سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 6 دسامبر 2014 و 15 آذر ماه 1393 است. امروز برنامه رو با اخبار ایران شروع میکنم و بعد میخواستم اوضاع دو کشور رو برای عزیزان باز بکنم، چون درس‌هایی توشه، یکی کشور عربستان و یکی کشور اروگوئه. اینا فاصله بسیار زیادی از هم دارن، ولی تحولاتی که در این دو کشور هست و میگذره درس‌های مهمی توشه واقعا. من یه بحثی باز کردم چند وقت پیش راجب این که ما چگونه باید مطالعه بکنیم، برای اینکه خود مطالعه برای بالا بردن آگاهی سیاسی نقش حیاتی داره و اونهایی که فرصتشو دارن که در واقع درس خونده ها، طبقه متوسط یا به نوعی انتلکتوئل ها یا روشنفکران، وظیفه عمده‌ای که به عهده‌شون هست اینه که از وقتشون استفاده بکنن برای مطالعه، بالا بردن آگاهی سیاسی و انتقال این آگاهی سیاسی به توده های مردم، به ویژه به کارگران و زحمتکشان، برای بسیج توده‌ای و نه فقط برای تفسیر این جهان بلکه برای تغییر این جهان. بنابراین مطالعه نقش حیاتی پیدا میکنه. حالا مطالعه چجوری باید مطالعه کرد؟ برای که هر نوع مطالعه‌ای که مطالعه نیست، اگر پراکنده باشه، اگر غیر سیستماتیک و حساب شده باشه، انواع و اقسام اطلاعات رو میتونه در قشر مغزش آدم جمع بکنه. مثل آدم تو خیابونا این روز روز که را میره، بعضی از این جوونا مثل دیوونه ها همینجوری دارن با این سلفونشون، با این بسیار تلفون همینجوری دارن بازی میکنن، اصلا حواسشون نیست، یعنی تو را حتی نمیبینن که از بغلش میگذری. این همه اطلاعات رو میخوان چه کار بکنن؟ مغزشون اینا ابلمبو میشه در واقع. تلمبار کردن این همه اطلاعات پراکنده در قشر مغز نه تنها قدرت تحلیل رو بالا نمیبره، بلکه انسان رو به قول اینجا میگن زامبی، یعنی آدم رو تبدیل به یه آدم گیج و به اصطلاح مرده متحرک میکنه. بنابراین باید بدونیم چجوری باید مطالعه بکنیم. بسیار مسئله مهمیه و من عرض کردم که زمانی مطالعه اثرگذار خواهد بود که در درجه اول برای آدم سوال مطرح شده باشه، چرا دنیا اینطوره؟ و هر چیزی سوال، یا فرضاً یه چیزی به سراسیز میکنه برای کشف یه چیزی که چرا این گیاه فرضاً سبزه، این رنگ سبز چیه؟ یه سواله. به عنوان یه دانشمند میره و در آزمایشگاه رو این مسئله کار میکنه. سوال باید مطرح بشه و بعد زمانی مطالعه واقعاً مؤثر خواهد بود که آدم برای حل اون پاسخ دادن به اون سوالش و بعد به طور سیستماتیک دنبال اون بره، منابع رو پیدا بکنه و بالاخره به سوالش یا به پرسش خودش پاسخ بده. یکی از چیزهایی که الان برای ما مطرحه اینه که جهان به کدام سو می رود. این بحثیه که من فرجن دوشنبه آینده در واشنگتن با عزیزان میخوام باز بکنم. برای پاسخ دادن به این سوال ما باید دنبال منابع بگردیم، ولی نه تنها اون، بلکه باید تاریخ کشورها رو، تحولات کشورها رو دنبال بکنیم و برای اینکه درک بکنیم که چه خواهد شد یا چه باید کرد، که بسیاری از عزیزان این سوال رو به درستی مطرح می کنن، باید ما به دنبال پاسخ این بگردیم و در نتیجه مطالعه‌مون باید در این زمینه باشه. و برای پاسخ دادن به چه باید کرد، ما نمیتونیم از تو کشو نسخه بیرون بکشیم. باید تاریخ رو دنبال بکنیم، گذشته رو، ولی حال رو. حالا همه این مقدمات رو که عرض کردم اینه که مطالعه وضع کنونی دو کشور، عربستان، اروگوئه، اینا درس توشه. هم این که بشر به کدام سو می رود، چه خواهد شد، و به ویژه راجع به کشور خودمون، درس های بسیار پر اهمیتی برای کشور خودمون توشه. از این جهته که می خواهم این رو باز بکنم و بعدش از عربستان و اروگوئه میاییم به شهر فرگوسون، به شهر نیویورک، به کلیولند، به سایر شهرهای امریکا که چی گذشته و الان در چه وضعیتی هستن، تا جوابی داده باشیم به بعضی ها که داد سخن راجع به این میدن که آره امریکا مهد دموکراسی و آزادیه، به ویژه چپهای بریده از همه خطرناکترن، که اینا یه زمانی ادای لنین رو در می آوردن بعضی هاشون و الان در همین گرد همایی عرشبت که اتحاد جمهوری خواهان چه داد سخنی دادن راجع به این که امریکا مهد دموکراسی و آزادیه و اینا در امریکا زندگی می کنن. تو گویی که اصلا اخبار فرگوسون رو، اخبار نیویورک رو، اخبار کلیولند رو، اخبار جاهای دیگه امریکا رو که مردم چه با چه شوری واقعا علیه این سیستم تبعیض نژادی و فاشیسم پلیسی قد علم کردن و دارن می کنن. جوابی ما باید داشته باشیم برای این کاسلیسان و در حقیقت و بعضی هاشون هم مزبگیران. بنابراین لازمه که ما در این حال پاسخی به اینا هم خواهد بود اگر ما اوضاع و تاریخ کنونی کشورها رو دنبال بکنیم. هر چقدر که بنابراین و اگر رسیدم با اینکه اوکراین الان چند جلسه است که من فرصت نکردم که تاریخ متأخر اوکراین رو با عزیزان به صورت باز بکنم اگر فرصت شد، ولی قبل از اون باز میخواستم تکرار بکنم که فردا عزیزان من در واشنگتن خواهم بود و اونجا صحبتی راجبه سوسیالیسم قرن 21 خواهد بود که این در کتابخانه انندیل خواهد بود ساعت 1:30 تا 5 بعد از ظهر، و شب بعدش دوشنبه در عزیزان میدونن که در کانون به صلاح دوستداران فرهنگ ایران فرضا جان اگه اون ایمیل رو بذاری، عزیزان اگه میخوان تماس میتونن بگیرن برای اینکه به اصطلاح بدونن که بچه ها کجا هست و چه ساعتی، ولی فکر میکنم مرسی معمولا ساعت 7 بعد از ظهر. بنابراین ابتدا من میرم روی اخبار ایران. نامه ای که از ایران رسیده صحبت از دولت دروغگوی روحانی که بودجه سال جاری رو بر پایه 150 میلیارد دلار گذاشته، که این بر پایه اینه که هر بشکه نفت 100 دلار باشه و بعدش هم هر شبت که 1 میلیون بشکه در روز فروخته بشه و این 80 میلیارد تهیه خواهد کرد که بقیه 75 میلیارد دلارش رو گذاشته که از مالیات از مردم بگیره، که این مطلقاً در حالی که ما میدونیم که الان قیمت نفت رفته در حقیقت پایین 70 دلار و همینجوری امکانش هست که تا مدتی باز هم پایین تر بره. قبلا من راجع به این قضیه صحبت کردم که عربستان چه نقشی در این قضیه داره و چطور دولت امریکا وادار کرده که بسا سیلی از نفت در حقیقت به چیز و ارزونتر از به اصطلاح چیز در حقیقت هم برای متلاشی کردن اوپک و همی که ضربه زدن به ایران، به روسیه و به منزوئلا و البته کشورهای دیگه مثل نیجریه و امسالام و حتی مکزیک ضربه خواهند دید و حالا خواهیم دید که این تا کجا. ولی به هر حال این عزیز میشه برای جبران این قضیه با بدترین ترفند اقتصادی، یعنی اجازه دادن به افزایش ارز خارجی، حذف مجدد یارانه 30% قیمت نان در ایران، به تدریج قیام های نان آغاز خواهد شد. اینا دارن در حقیقت دست به کارهای فوق العاده خطرناکی میزنن. ملت ایران تا حد تا حدی میتونن این فشارها، این سرکوبها، این شکنجه ها، این کشتارها و اعدامها رو تحمل بکنن. بالاخره تحمل حدی داره و رفت. یعنی همچون احمدی نژاد دست به چاپ بدون پشتوانه اسکناس داده، از جیب پاره مردم هزینه کند که نتیجه منجر به درگیریه، درگیری میان مردم با رانندگان و کارگران کامیون حمل آرد و به زیر کشیدن آنها به شکستن در و پنجره نانوایی ها در 5 نقطه تهران شده و عدم خریداری نان در برخی مناطق از نانوایی ها و عصبانیت و خشم مردم و تهدید به شورش نان و بیانیه سراسری اتحادیه کارگران. چه این واقعا از جیب کارگران، این دزدی غیر مستقیم اقتصادی از طرف دولت روحانیه. عرشبت که و سیرت آور این چه روحانی، حالا اینو ببینن عزیزان، ریاکاری و دروغگویی این آدم ها رو در سخنرانی گرگانش جهت رشد اقتصادی و کنترل تورم و عدم نیاز به فروش نفت صحبت کرده و وزیر خارجه ظریف در خصوص این که گامی دیگر به توافق با آژانس هسته‌ای نمانده داده سخن داد. ببینید آقای ظریف چی گفته در گرد همایی، در همایشی که داشتن برای دیپلماسی هسته‌ای در دانشگاه علامه طباطبایی 3 شنبه گذشته. مذاکرات به پایان موفقیت آمیز خود نزدیک شده است. افق آینده بسیار روشن است. دیپلماسی هسته‌ای در 1.5 سال گذشته یکی از مهمترین موضوعات بعد از پایان جنگ سرد بوده است. هر شبت که و بعد در مذاکرات هسته‌ای از زبان بین المللی صحبت کردیم. افتخار میکنه که به انگلیسی صحبت کرده. شک ندارم هر شبت که تا کنین هیچ عقبگرد نداشتیم. هیچ امتیازی نداشتن. هیچ عقبگردی نداشتن. امروز محاسبات دشمنان به هم خورده است. هر شبت که به دنبال مذاکرات ایران امتر شده است. عزیزان دقت بکنن که چطور اینا میخوان خاک به چشم مردم بپاشن. آقای ظریف آیا میدونه که ژانویه آینده که کنگره امریکا دوباره جلساتشو گذاشت چه ترکیبی خواهد داشت؟ آقای ظریف میدونه معنای برداشتن چک هیگل به عنوان وزیر دفاع و آوردن آقای اشتن کارتر به چه معناست؟ آیا اصلا اطلاع داره که در امریکا چی داره میگذره و چه برنامه های خائنانهی برای ایران دارن؟ بدون شک یه آدم سیاسیه و یه آدم سیاسیه در این حال برجسته هم هست، باید بدونه این چیزا رو. ولی آیا واقعا حالا عزیزان ببینید و وزیر خارجه در خصوص این که گانی و جالب این که در همین راستا از سوی برخی سیاستمداران غربی من جمله کری، جان کری وزیر خارجه امریکا در لابلا حرفهایی در خصوص نزدیک تر شدن و به اجماع رسیدن به گوش می رسد و عنوان می کند که مسئولین ایران متوجه شدن خواست جامعه جهانی چیست. یعنی چه؟ یعنی اگر آقای ظریف این صحبت ها رو می کنه لابد باید تسلیم کامل شده باشه، برای اینکه امریکا بدون تسلیم کامل امکان نداره که بپذیره. حالا باید ببینیم، یعنی در حقیقت یا خاک داره تو چشم مردم میپاشه و یا اینکه تسلیم کامل شده. موقعی که یه رژیمی روی مردم خودش تکیه نکنه و اقتصادش یک اقتصاد غیر تولیدی و وابسته به نفت باشه، نتایجش همینه. به ویژه اینکه به مردم تکیه نداشته باشه و 90% از مردم در برابرش ایستاده باشن. این عزیز ادامه میده، در چند روز گذشته نقطه به نقطه مردم عصبانی و فحش و ناسزا میدادن. یکی از کارگران آزاد محل در جمع ازدحام مردم بانک میزد که بسوزست، 1000 تومان کار نکردم، تمام کارها خوابیده، و از دیگران میخواستد که بیاین و 30-40 نفری راه بیفتیم جلوی فرمانداری. هر جا که لازمه اعتصاب بکنیم چی میشه؟ ما رو میکشن، بکشن. و مردم هم تشویق میکردن. همینک زندانهای کشور، زندانیان در حال اعتصاب و اعتراض هم. و اخبار اون راحت میان مردم سینه به سینه میجردد. این موضوع برخی از بدن را به اعتراض، بدنه در واقع حکومت رو به اعتراض واداشته. و در همین میانه خانواده کروبی، آقای کروبی در بیانیه از علی مطهری نماینده مردم تهران خواستند که به نمایندگی و وکالت از طرفشون در خصوص خواست آقای مهدی کروبی شیخ شجاع مبنی بر رسیدگی موضوع حصر و روشن شدن ریشه ها در دادگاه های علنی در پیشگاه مردم اقدام بکنه در این زمینه. و هشدار دادم که در صورت هر نوع معذوری بیشتر از این وقت تلف نکرده، خود وکیل اختیار کرده و شکایت خواهند کرد تا به دادگاه برن و بعد در پیشگاه مردم محاکمهشون بکنن، که این خود سرفصل گفتگوها و خواست عموم است. و بالاخره در مجموع این عزیز می‌نویسه شرایط حاکم بر جامعه به گونه ایست که صرف نظر از توافق یا عدم توافق، حاکمیت در برابر کوه بزرگ اعتراضات خشم‌آلود به گستره 70 میلیون، یعنی بیش از 90% از مردم روبروست، که تا حال به ترفندهای مذاکرات هسته‌ای به غیره منتظرشون گذاشته، ولی دیگر حنایش رنگی ندارد. عزیزان باید مردم دست به چه مبارزات به انواع و اقسام مختلف میزنن. فرزاد جان، یه بخشی از این چیز رو میخواستم به عزیزان، این مجلس عزاداری رو به اصطلاح ببینن و به چهره های مردم دقت بکنن. میخواستم چند دقیقه از اینو، 2-3 دقیقه شو به فرزاد جان نشون بده.
کن زبان خاموشان، قوم حق فراموشان، کن کرامت انسان، کن کرامت انسان، کن صدای آزادی، کن صدای آزادی، تا به کیف تن بردن، نان بندگی خوردن، تا به کیف تن بردن، نان بندگی خوردن، زندگی نمی ارزد بی نوای آزادی، بی نوای آزادی، آن زمان که بنهادم غنچه می زند پر پر، غنچه می زند پر پر، آب صبح می شود حاجت، غنچه می زند پر پر آب می شود حاجر، زمزمی تلاوت کن ای گلوی ناب اسرار، زمزمی تلاوت کن ای گلوی ناب اسرار، زمزمی که می جوشد زیر پای آزادی، زمزمی که می جوشد پا به پای آزادی، پا به پای آزادی، آن زمان که بنهادم.
فقط من میخواستم بخشی از این و عزیزان به چهره ها نگاه بکنم. به نظر من مصمم و مردم ساکت نمیشینن، مردم مبارزشون ادامه میدن. زنان ما عزیزان، باید به مصاحبه اخیر خانم نرگس محمدی با بی بی سی براستی دیدنیه. زنان ما، مردان ما، جوانها، دانشجوها، کارگرها دارن وارد میدان میشن و در برابر این شرایط ساکت نخواهند نشست و ما وظیفمون اینه که در خدمتشون باشیم. هر شبت که همینطور که عرض کردم میخواستم حالا راجع به اوضاع جهان صحبت بکنیم که بدون تردید ارتباط مستقیم پیدا میکنه با اوضاع کنونی کشورمون و آینده کشورمون. یعنی که من میخواستم یک بخش از برنامه رو صرف این قضیه بکنم که در عربستان چه میگذره و در کشوری مثل اروگوئه چه میگذره، یک کشور 3 میلیون و نیم کوچک. درباره عربستان اخیراً کتابی از خانم کارن الیوت هاوس بیرون اومده که ایشون برنده جایزه پولیتزر هستن در سال 2012 و کتابشون هم عرصه که توسط انتشاراتی آلفرد کنوپف چاپ شده، که این کتاب یک گزارشی تحلیلی از جامعه عربستان. علت اینه که اینو من باز میکنم. شما راجع به عربستان در نیویورک تایمز، در واشنگتن پست، در هر چه وال استریت جورنال، در دیلی نیوز و امثال هم مطلبی نمیبینید که چی در اونجا میگذره. ولی اگر برای یک کشوری که دوست اینا نباشه دماغی خون بیفته، ببینید چه فریادی. ببینید راجب هنگ کنگ روزی نبود که در واقع نیویورک تایمز در صفحه اولش، در صفحه سومش و غیره و غیره، همینطور به اصطلاح اینایی رو که اونجا تظاهرات می کردن به اصطلاح تشویق نکنه. بنابراین از این جهت لازمه که ما بریم و به اصطلاح نوشته ها و آثار و به اصطلاح ادبیات آلترناتیو رو. این کتاب ثمره 5 سال غور و غواصی نویسنده در اعماق آبهای راکد این دریاست. پژوهشگر یک زنه و موضوع پژوهش جامعه به شدت مرد سالار و شاید در نگاه نخست تحقق چنین تحقیقی ناممکن بنما، اما برعکس زن بودن و به همین دلیل تونسته به خانواده ها و خونه ها راه پیدا بکنه. کارن هاوس در آن است که دستیابی عربستان در دهه های اخیر به منابع عظیم ثروت نفت، اگرچه بر اهمیت نقش این کشور بسیار بسیار افزوده، در تحولات منطقه و جهان افزوده، اما این تأثیر به خاطر نگرش فرهنگی سیاسی حاکم بر این کشور زیانبار بوده است. بعد می‌نویسه که موقعیت استراتژیک عربستان و رابطه‌اش با ایالات متحده امریکا به امریکا امکان داد که طی 13 سال بین 1990 تا 2003 دو جنگ در منطقه خلیج فارس به راه اندازد. اگر کمک عربستان نبود آدم امریکا نمیتونست اینطور تجاوز بکنه اینطور به این منطقه. بعد وارد یه مقدار تاریخ خود عربستان که اصلا عربستان سعودی چرا بهش میگن؟ چرا نمیگن یه زمانی حجاز بوده؟ چرا عربستان بهش نمیگن؟ عربستان سعودی. حاکمیت سیاسی عربستان در حدود 100 پیش شیخ گرفت. محمد آل سعود رئیس یکی از قبائل عرب با تمسک به تعلیمات بنیادگرایانه محمد بن عبدالوهاب وهابیسم از اینجا میاد، موفق شد قبائل پراکنده به دائما در ستیز عربستان را گرد هم آورد. این اتحاد سیاسی مذهبی که وهابیگری و جهاد اسلامی ایدئولوژی آن بود و ما میدونیم که الانش هم هست، داعش، القاعده، طالبان، تمام این تروریست های آدمکش جهاد اسلامی و آدمکشیشون رو از کجا یاد گرفتن؟ پایه مشروعیت رژیم آل سعود همه اینا در حقیقت در عربستان شد. حکومت آل سعود در سال 1932 توسط ملک عبدالعزیز، عزیزان دقت بکنن که این ملک عبدالعزیز کی بوده و داستانش چیه، شکل نوینی به خود گرفت. در سال 1945 بعد از کنفرانس یالتا که عزیزان میدونن دو تا کنفرانس بعد از جنگ دوم جهانی تشکیل شد، یکی در یالتا یکی در تهران که در واقع شوروی سابق در حقیقت نمایندش استالین شرکت کرد، امریکا ما میدونیم فرانکلین روزولت و انگلیس هم چرچیل. عزیزان عکساش رو دیدن این سه نفر و در حقیقت دنیا رو به مناطق نفوذ تقسیم کرد. روزولت بعد از کنفرانس یالتا سوار کشتی میشه و میاد به دریای سرخ، دریای احمر، و در اونجا لنگر میندازه و از همین محمد ملک عبدالعزیز دعوت میکنه که بیاد به کشتیش. 1945 و گفته میشه که ایشون چون شیر بز مصرف میکردن بزش رو هم با خودش آورده، یعنی روی عرشه کشتی هم براش چادر میزنن هم بزش اونجا نگه میدارن. ولی مذاکراتی که در پشت پرده انجام شد بین این دو نفر چی بوده؟ در واقع تاریخ عربستان و رابطه امریکا با عربستان از اونجا آغاز میشه. این قرارداد بر این پایه است که امریکا با قدرت نظامیش از این خاندان محافظت بکنه، طبیعتاً در برابر شورش‌های داخلی، در عوض عربستان نفتش رو به امریکا، یعنی در حقیقت بذاره شرکت اکسان موبیل که اون موقع استاندارد اویل آف نیوجرسی، استاندارد اویل نیوجرسی در حقیقت ریزش رو، در حقیقت امتیازش رو به اونا، برای اینکه تازه در اونجا نفت کشف شده بود همون اوائل 1932. و در نتیجه این پیوند ناگسستنی در واقع بین امریکا و عربستان از اونجا شکل میگیره که در حقیقت سال 1973 با اومدن کیسینجر و نیکسون و موقعی که دلار از طلا جدا میشه قرارداد جدیدی باز بسته میشه. حالا عزیزان دقت بکنن که یک چنین کشوری یکی از پایه‌های واقعا امپراتوری، تبدیل به یکی از پایه های قدرت امپراتوری امریکا در کل این منطقه میشه. بنابراین در سال 1932 در توسط شکل نوینی به پیوند سیاسی نهادهای قبیله‌ای و دینی به برکت ثروت نفت و تولیت اماکن مقدسه که چندین هزار نفر از کشور ما هم میرن و پول مملکت رو میبرن اونجا خرج میکنن و میلیون ها مسلمون میرن اونجا و صدها هزار گوسفند رو میکشن و بعدش دفنشون میکنن گوشت این گوسفندا رو. موقعیت ایدئولوژی رژیم آل سعود رو تقویت کرد و بازار هر دو نهاد، یعنی خاندان حکومتی و دستگاه دینی رو رونق داد. عبدالعزیز از 300 زن خود 44 پسر و 10 دختر داشت و فرزندان و نوادگان او تا امروز به 7000 تن رسیدند. کشوری با 19 میلیون جمعیت و 7000 پرنس، یعنی در حقیقت شاهزاده، و تنها نیروی سازمان یافته دیگر که بر ساختان حاکمیت عربستان وجود دارد، دستگاه دینی آن تحت رهبری روحانیون متعصب وهابی است که 70000 مسجد در سراسر کشور را اداره می کنند. به تعبیری عربستان سعودی امروز کشوری است متکی بر شبکه‌ای از 7000 شاهزاده و 70000 مسجد. درس هایی که توشه 160 سال پیش در واقع این گفته مارکسه. میگه اگه میخواید دموکراسی انگلیس رو دریابید، در لندن و منچستر نمیتونید پیداش بکنید، در بنگال، در سنگاپور، در افریقای جنوبی، در دهلی میتونید پیداش بکنید، در کراچی، یعنی مأمورین انگلیسی با مردم هند، با مردم افریقا، با مردم سایر جاها، چین چطور رفتار میکنن. دموکراسی انگلیس رو در خود انگلیس نمیتونه پیدا بکنه، در مستعمراتش باید پیدا بکنه. دموکراسی امریکا رو اگر بخوایم دریابیم، گرچه الان در شهرهایی مثل فرگوسون، مثل نیویورک، مثل کلیولند میتونیم دریابیم در واقع، ولی واقعا باید در عربستان پیداش بکنیم، بعد در کویت پیدا بکنیم که یک سوم خاکش در حقیقت پایگاه های نظامی امریکاست، در قطر باید پیدا بکنیم که بزرگترین پایگاه نظامی و مرکز بزرگ تربیت تروریست ها، آدم کشا و همین القاعده ها و داعشی ها هستن. در قطر، در امارات باید پیدا بکنیم. دموکراسی واقعی امریکا رو باید اونجا ما پیدا. درس این قضیه اینه که ببینید امریکا با چه کشورهایی دوسته. دو کشور، یکی عربستان و یکی اسرائیل، که در حقیقت صهیونیزمه که واقعا نازیسم قرن 21مه. اینا دو تا نزدیکترین یاران امریکا در منطقه هستند، عربستان و اسرائیل. با چه کشورهای دشمنه؟ با کشورهایی مثل اوروگوئه که حالا صحبتش رو خواهم کرد، برزیل، آرژانتین، ونزوئلا، اکوادور، با اینا دشمنه و اینا رو میخواد بندازه. بنابراین عربستان سعودی امروز کشوری است متکی بر شبکه‌ای از 7000 شاهزاده و 70000 مسجد. همه مسئولیت‌های مهم حکومتی در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و اطلاعاتی در سطح اداری استان‌های 13 گانه کشور در اختیار شاهزادگانه. حتی همین پرنس بندر، من نمیدونستم که از اولاد عبدالعزیز نیست. بنابراین با اون که در واقع از همه این شاهزاده ها باهوشتر بوده، با همه اینا نذاشتن به پست بسیار بالایی برسه، چون از خانواده عبدالعزیز نیست. من اینو نمیدونستم تا چند وقت پیش. پرنس بندر که حالا به عزیزان عرض خواهم کرد که چطور همین پرنس بندر به مدت نزدیک به 20 سال سفیر عربستان در امریکا بود. عزیزان باید عکساشو ببینن که موقعی که میرفت به کاخ سفید و یا جورج دبلیو بوش میومد به کاخ پرنس بندر، پرنس بندر روی دسته مبل میشست و جورج دبلیو بوش پایین روی مبل نشسته بود و پرنس بندر از بالا بهش نگاه میکرد، یعنی به عنوان نوکرش. عکسایی رو ببینن که اوباما در یکی از عکسا، عزیزان دقت بکنن که تا کمر جلوی پادشاه عربستان خم شده، این وزرای شاه که سرشون اینجوری نمیکردن، تا کمر خم میشدن. اوباما در برابر پادشاه عربستان درست تا کمر خم شده. و یا در ملاقات اخیرش، موقعی که همین پادشاه عربستان یه چیز اکسیژن تو دماغشه نیمه جون، و اوباما اینجوری به سال اون لبه صندلی نشسته، عین یه نوکر داره باش صحبت میکنه. در واقع اینا روسپی های سیاسی هم و نوچر یک چنین کشوری هم که با 7000 شاهزاده و 70000 مسجد داره میگذره. عربستان به قول نویسنده کتاب اساساً یک شرکت عظیم خانوادگی است. اون وقت همه اینا دم از آزادی به دموکراسی میزنن و درس آزادی به دموکراسی همین آقای اوباما به کشورهای دیگه میده. چطوره که نمیتونه درس آزادی به پادشاه عربستان بده، به کویت بده، به امارات بده، به قطر بده، به بحرین بده؟ ابدا. شرکتی به صف رسیده به نام مؤسسه اسلامی آل سعود. فصل مهمی از کتاب کرن هاوس بررسی وضع زنانه. اینا صحبت از این میکنن که برای آزادی زنان رفتن به افغانستان، رفتن به عراق. اینا طرفدار آزادی زنان هم. در میان همه اختلافات اجتماعی موجود در عربستان هیچ یک ژرف‌تر و فاجعه بارتر از تبعیض علیه زنان نیست. طبق شعار اسلام وهابی مردم باید از الله اطاعت کنن. حالا شباهتاش رو با داعشی های ایران عزیزان دقت بکنن. و زنان از مردان، یعنی مردا از الله و زنان از مردان. اما مسئله این است که خدا از دسترس دور است و کاری به چند چون اطاعت روزمره مردان ندارد که چند تا سیغه می کنن، چند تا متعه می کنن و غیره و غیره و چطور دزدی می کنن. اما زنان در دسترس هم با آنها را از اطاعت مدام گریز نیست. یک پدر بر همه وجوه زندگی دخترش سلطه دارد تا روزی که او را به دست سلطه‌گر دیگری که شوی آینده اوست بسپارد. خانم نرگس محمدی تو همین مصاحبه بی بی سیش صحبت میکنه که در قوانین اسلام چطور مرد به اصطلاح مسلط بر تمام خانواده است مطابق قانون. نویسنده گستره این محرومیت ها را دردمندانه میکاود، از حجاب اجباری که گویی با هویت زن عجین است تا محرومیت از حق کار در کنار مردان، مردان نامحرم در واحدهای تولیدی و خدمات، حتی رانندگی و حتی حق شرکت در نماز جماعت. مردم ایران، زنان ایران مقاومت کردن، اینا نتونستن. در واقع نه اینکه اینا به زنان دادن این خود در ایران که حق رانندگی داشته باشن، حق کار داشته باشن، حق آموزش داشته باشن، وارد دانشگاه بشن و غیره و غیره. زنان ایران از اینا گرفتن. زنان باید نماز خدا در چهار دیواری خانه بخونن و اجازه حضور در مسجد هم حتی ندارن. هر گونه تخلف از این موازین توسط کمیته امر به معروف و نهی از منکر ترجمه که به بازوی اجرایی یعنی مطبع پاسبانانش از سرکوب می شود. کرن هاوس حادثه دردناک را نقل می کند. در سال 2002 اقدام ننگامیز پلیس شهر موجب مرگ 14 دختر در آتش‌سوزی یک مدرسه شد. پلیس شهر مانع خروج دخترانی شد که سراسیمه از بیم آتش به بیرون می‌گریختند. آنها به زور به داخل مدرسه بازگردانده شدند چون حجاب نداشتند و در آتش سوختند چون هنگام فرار حجاب کامل نداشتند. نویسنده عزیزان می‌دونن شرح میده که واقعاً کرن هاوس در آسیب شناسی جامعه عربستان در نقش مخرب تسلط شهر پای می فشارد و آسیب های برآمده از این سلطه را بر اما زیانبارترین عرصه آسیب دیدگی اجتماعی را سلطه دین بر نظام آموزشی کشور می داند. چرا این فاشیست های مذهبی در مجلس ایران نمی زدند که وزیر علوم یه انسانی باشه، انسانیت داشته باشه؟ چهار تا رو معرفی کرد نذاشتن تا بالاخره یه آدمی که تمام وجدان و شرافتش رو توبه کرد، زیر پا گذاشت تمام شرافتش رو، اونو قبولش کردن بله. چرا؟ برای اینکه میخوان تسلط بر نظام آموزشی، برای اینکه دانشگاه‌ها، برای اینکه دانشجوها نفس نتونن بکشن. انسانیت رو میخوان از انسان‌ها بگیرن. او گفتاوردی از یکی از کارشناسان که نظام آموزشی چنان زیر تسلط اخوان المسلمین وهابی است، فقط اخوان المسلمین وهابی نیست، اخوان المسلمین شیعه هم هست که اگر اساسا بنا باشد اصلاحی در اون صورت بگیرد 20 سال طول میکشد و غیره و غیره. من تمام مقاله رو عزیزان میتونم پیداش بکنم، هر سبت که این کتابش هم هست، معرفی کتاب درباره عربستان که این مقاله رو آقای مازیار کاکوان نوشته، درباره عربستان سعودی، آن سعودی عربیا کتابش هست. ولی وقت نیست که من تمام مقاله رو بخونم، ولی درسایی توشه. حالا این یک نمونه است که میخواستم برای عزیزان. میرم به کشور اروگوئه. این مطلبی رو که میخونم از بی بی سی در 3 دسامبر اومده به مناسبت انتخابات اخیر در اروگوئه که عزیزان میدونن نه یک شنبه گذشته انجام شد و همینطور که قبلا عرض کردم انتخابات مجبور شد به دور دوم بره و تبر واسکوئز انتخاب شد با رأی عظیم مردم. عنوان مقاله هست اروگوئه الگوی رفاه اجتماعی بدون توزیع پول نفت. اشاره نویسنده در واقع یه مقدار انتقاد از ونزوئلا است، ولی این ارتباط به کشور ما پیدا میکنه، به آینده بشریت ارتباط پیدا میکنه. عزیزانی که میپرسن چه باید کرد و یا صحبتی که من دارم فردا سوسیالیسم قرن 21، البته به هیچ وجه حالا همینجا به عزیزان عرض بکنم، نه اروگوئه، نه ونزوئلا، نه عربستان، آرژانتین، نه برزیل، نه اکوادور، اینا سوسیالیسم سوسیالیستی نیستن، ولی باید ما راه های عملی پیدا بکنیم تا این جاده رو به تدریج طی بکنیم تا به جامعه انسانی برسیم. تجربه هر کدوم از این کشورها درس توشه، از جمله اروگوئه. و قبلا من راجع به بولیوی صحبت کردم و اوو مورالس. در 10 سالی که قدرت در دست این گروه یعنی نیروهای چپ، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در روی کردی غیر پوپولیستی، پوپولیستی یعنی تو پول پخش بکنی. عزیزان یادشون بیاد که احمدی نژاد چه کار میکرد، 700 تا 800 میلیارد دلار پول نفت رو به باد داد و برای جمع کردن در واقع رأس چطور میرفت و در حقیقت به اصطلاح مثل اینکه به گداها پول بده به جای اینکه کار ایجاد بکنه، پول بین مردم پخش میکرد. این یک خیانت واقعا، این یک جنایته. بنابراین سیاست روی کرده غیر پوپولیستی منظورش اینه که نرفتن فرزن همین تبر واسکوئز و بعضش خوزه موهیکا که بعدش بود در حقیقت رئیس جمهور شد، اینا نرفتن پول همینجوری پخش بکنن، حتی یارانه بدن. در واقع نوعی در حقیقت هر شبت که توهین به مردمه یک چنین چیزهایی. در برخی از زمینه ها نیز اروگوئه زبانزد جهان شده است، از جمله مجله اکونومیست به عنوان کشور نمونه در سال 2013 اروگوئه را انتخاب کرد. در مهر ماه گذشته قبل از اینکه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اروگوئه برگزار شود، پیشبینی ها از سر به سر بودن اثرات که تبر واسکوئز و نامزد حزب چپگرای حاکم که بهش میگن براد فرانت یا جبهه وسیع یا جبهه گسترده، و لوئیس لاکایا پو که اون مال دست راستی هاست حکایت داشت، اما نتیجه انتخابات نشان داد که این پیشبینی ها نادرست بوده، چرا که نامزد حزب چپگرای حاکم فقط 2% کم داشت که در همون دور اول و در حقیقت پیروز بشه. این پیروزی البته بیدلیل نیست. حالا از اینجاش عزیزان دقت بکنن و مقایسه بکنن با کشور قبلی که من صحبتش رو کردم. اوروگوئه تا دهه 50 قرن گذشته به سوئیس امریکای لاتین معروف بود. در همون اوائل قرن 20 هم قانون 8 ساعت کار در روز پیاده شد، هم حق بیکاری، هم آموزش مجانی در همه سطوح. بنابراین این اوائل قرن 20 که در واقع زمانیه که کشورهای امریکای لاتین خودشون رو از زیر سیطره اسپانیا و پرتغال بیرون میارن. ولی ببینیم بعد چه اتفاقی میافته. کی میاد جای اسپانیا و پرتغال رو میگیره و چه بر سر این کشورها میره؟ عزیزان اگر فیلم برن یا بسوزان یا بسوز باید ببینن این فیلم رو که موقعی که امریکا و انگلیس اسپانیایی ها رو از کشورهای امریکای جنوبی و مرکزی بیرون کردن و خودشون جای اونا رو گرفتن، چه بر سر این کشورها رو. در نیمه دوم قرن 20 اما، یعنی چه؟ یعنی بعد از جنگ دوم جهانی و سیطره امریکا، تلاطم هایی موجب شد، نمیگه کودتاهای امریکایی، میگه تلاطم هایی موجب شد که کشور دوره‌ای از نوسان و بعداً هم حکومت نظامی را تجربه کنه. نمیگه که امریکا در ده ها کشور مثل برزیل، مثل اورگوئه، مثل پاراگوئه، مثل ارشوت که تمام این کشورها کودتاهای نظامی کردن و نوکرهای خودشون رو به حکومت‌های نظامی سر کار آوردن. 1964 فرزن گولار را انداختن به های حکومت در آرژانتین به همین ترتیب. بعد کارلوس فوئنتس نویسنده فقید و نامدار مکزیکی این وضعیت نابسامان اوروگوئه را نشانه ای از انحطاط و غیره و غیره. عزیزان دقت بکنن که حتی روشنفکر برجسته‌ای مثل کارلوس فوئنتس این نشانه انحطاط میدونه، یعنی دخالت جنایتکارانه خارجی ها. خب اما در سال 2005 حالا چی شد؟ چپ‌گرایانی که در دوره حکومت نظامی علیه آن مسلحانه جنگیده بودن و از زن عرض کردم که هم خوزه موهیکا هم تبره وشکوه اینا بخشی از جنبش چریکی توپاماراس بودن و اینا در حقیقت جنبش مسلحانه ای داشتن، ولی که این بین 1972 تا 85 اینا جنگ چریکی کردن، همینطور که خانم ویلما روسف بعد از اینکه به اصطلاح گولار رو میندازن که محبوب مردم بود و حکومت نظامی در اونجا یه حکومت نظامی بر سر کار میارن، خانم دیلما روسف سالهای سال جنگ چریکی، جنگ مسلحانه علیه حساب حکومت نظامی کرد، ولی بعدش وارد دوره سیاسی میشن. همینطور که ارتیان عزیزان همه اینا درس توشه توانستن. اما در سال 2005 چپ‌گرایانی که در دوره حکومت نظامی علیون مسلحانه جنگیده بودند توانستن در مبارزه مسالمت‌آمیز توان و قدرت اقناع خود را نشان دهند و در گرماگرم بحران اقتصادی این کشور قدرت را در انتخابات ریاست جمهوری به دست گیرند. چپ‌ها در کشورهای امریکای لاتین درست عمل کردند. کشور خودشون رو، مردم خودشون رو به دقت میشناسن. البته تاریخشون هم فرق میکنه. شکی نداره که مسئله به اصطلاح مذهب نقش داره، فرهنگ نقش داره، بک‌گراند اروپایی نقش داره، همه اینها مسائل فرهنگی. ولی در این حال باید ببینیم در هر کدوم از کشورها چپ چگونه عمل میکنه. درسهاش در اینه. با راه یافتن تبره وسکوئز که در حقیقت ما میدونیم 2005 تبره وسکوئز به عزیزان عرض کردم پزشک و عرض شد که اونکالوژیست، یعنی در حقیقت متخصص سرطانه، بیماری های به اصطلاح چیز سرطانی هستش و البته در دور اول ریاست جمهوریش حتی یک روز هم میرفته به مطب و طبابت میکرده، من اینو نمیدونستم. با راه یافتن تبر واسکوز به کاخ ریاست جمهوری، دولت او به جای اقدامات هیجانی و محاسبه نشده داره یه مقدار هم به چاوز و هم به مادورو لحن انتقادی داره و محاسبه نشده در اقتصاد به جای روی آوردن به اقدامات پوپولیستی مانند توزیع پول در میان فقرا، سیاستی را پیش برد که هم اقتصاد را از بحران به در آورد، کار ایجاد کرد، نه رفت به اصطلاح تبعیت از بانک جهانی به صندوق بین المللی پول که آقایان دارن می کنن، و نه اقدامات پوپولیستی بدون این که فکر بکنن که اقتصاد چطور باید قدرتمند بشه از پایین و کار به وجود بیاره، و نه انعام بدن یا صدقه بدن به مردم. کار باید ایجاد بشه، باید از صنایع داخلی پشتیبانی بشه، باید از کشاورزی داخلی پشتیبانی بشه، و نه دروازه های کشور را به روی کالاهای خارجی همینطور باز کردن، اتحادیه های کارگری رو از بین بردن، تمام به اصطلاح مقررات و قوانین حفظ محیط زیست رو نابود کردن، دستمزد کارگرها رو پایین بردن و قدرت خریدشون رو پایین بردن. اقتصاد رو از بحران به در آورد و به صدور مواد خام متکی نشد. با نهایت تأسف هم ونزوئلا، هم ایران، هم ونزوئلا و تا حد زیاد روسیه خودش رو متکی کردن به صدور نفت و گاز خام و در اونجا به ضربه پذیر شدن و حالا باید در واقع هم عربستان و هم امریکا میتونن حلقه تناب رو راحت به دور گردنشون بپیچونن. که حالا اگر شد صحبتش رو خواهم کرد که نه ایران درسشو گرفته و تا حد زیادی ونزوئلا هم درسشو نگرفت، روسیه داره درسشو میگیره. حالا عزیزان، تحولاتی رو که اخیراً شده، اگر شد در مورد لوله‌ای که میخواستن از دریای سیاه کشیده بشه و امریکا و نوکراش یعنی کشورهای در حقیقت اتحادیه اروپا که تمام این کشورها نوکرای سرسپرده امریکا هستن و از جمله بلغارستان جلوش گرفتن و فکر کردن که این یه ضربه جبران ناپذیری به پوتین خواهد بود و میتونن پوتین رو بندازن، ولی این شطرنج باز سیاسی رفت با ترکیه قرارداد بست و حالا پیامدهای اون رو خواهیم دید که این یک تحول عجیب واقعا که چطور به اصطلاح امکان داره یک اتحاد بین روسیه و ترکیه که دشمن تاریخی هم بودن ممکنه بسته بشه و در واقع امریکا و اروپا رو مات و مبهوت کرده در این زمینه. یعنی اون داره درسشو میگیره، نگاه به شرق داره میکنه، صنایعی رو که در اوکراین از بین رفته انتقال داره میده به روسیه، کار داره به وجود میاره، کشاورزی اونجا رو داره پیش میبره و جلوی ورود کالاهای کشاورزی خارجی رو گرفته و تا حد زیادی صنایع رو برای پیشبرد به صنایع خودش. اینا درسایی که تازه در واقع پوتین داره تازه یاد میگیره. تمام چشم امید خودش رو بسته بود به غرب، تمام این اصطلاح بانک های اونجا رو، دزدها و غارتگرا رو اجازه داده بود مسلط بشن بر بانک ها، سیستم دلار، سیستم سویفت و امثالهم و امثالهم، و حالا درسش رو تازه یاد گرفته و در آخرین نطقی که داشت برای به اصطلاح دوما، یعنی در حقیقت مجموعه عزیزان، باید نطق مفصل نطق پوتین رو در Information Clearing House هست و یه تفسیر مختصرتری از سیفر در اونجا هست که اینو عزیزان باید بخونن. که چه تحولاتی داره میشه و چطور تازه ملت روس و رهبرانش دارن بیدار میشن که داستان اصلا چی هست. در اینکه اینا در صدد نابود شدن روسیه هستن و کوشش خودشون رو دارن میکنن. ولی آیا ایران از این مسئله درس میگیره یا سرسپردگی تسلیم کامله جامعه جهانی؟ جامعه جهانی چیه؟ امریکا و اسرائیل و نوکراشون تو اروپا و امثال ها. جامعه جهانی و بنابراین سیاست های تبر وسکوش این بود که خودشو متکی به فروش مواد خام به اصطلاح نکنه، هم رشد به توان خود را حفظ کند و هم کشور در رفاه اجتماعی رشد چشمگیری بکنه. وسکوش در سال 2009 طبق قانون امکان نامزدی برای دور دیگری در انتخابات ریاست جمهوری نداشت. هر مثلا 4 یا 5 سال یک بار فقط. عجیبه که فقط حتی در تقریبا در تمام کشورها دو بار میتونن رئیس جمهور بشن، از جمله در خود امریکا، ولی اونجا یک بار. لذا خوزه موهیکا، چهره کاریزماتی که چپگرایان اروگوئه به جای او وارد کارزار انتخاباتی شد. عزیزان عکسای خوزه موهیکا رو دیدن با اون سگش که 3 تا پا داره و با اون فولکس واگن نمیم 10-15 سال مثلا قدیمیش. برخلاف برخی کشورهای دیگر منطقه که چپگرایان حاکم در حال حاضر دوره از افول و نوسان را طی می کنند، در حقیقت داره نیش می زنه به ونزوئلا و کاهش قیمت مواد خام، تداوم اقدامات اجتماعی و بعضاً پوپولیستی و فاقد چشم‌انداز آنها را با خطر روبرو کرده است. کارنامه چپگرایان حاکم بر اروگوئه بعد از 10 سال حکومت قابل اعتناست، چرا که حاکی از رشد متوازن و بعضاً مثال زدنی در زمینه اقتصادی و اجتماعی است. این یک کشور 3 میلیون و نیمیه ولی براستی میتونه به عنوان یک الگو برای کشورهای دیگه. چه باید کرد؟ جهان به کدام سو میرود؟ تمام اینها در یک طرف ما عربستان، اسرائیل، کویت، قطر، امارات جلوی چشممونه و از طرف دیگه اروگوئه و سایر بعضی دیگه از کشورهای امریکای لاتین. در خود امریکای لاتین عزیزان مکزیک رو که نوکری امریکا رو به طور کامل پذیرفته نگاه بکنن و مقایسه بکنن با کشورهای دیگه امریکای جنوبی، که در مکزیک در حقیقت یک کشور یک دولت فرومانده است. عزیزان لابد در اخبار دیدن که در همین مکزیک چطور پلیس 34 دانشجو رو گرفتن، کشتن، قتل عامشون کردن و اجسادشون رو سوزوندن بدون که آب از آب. البته الان تظاهرات عظیمی علیه همین رئیس جمهور فاشیستشون، اونم دوست بسیار نزدیک امریکا در مثلا در همین همسایگی اینجاست. بنابراین اینها هر کدومش با موقعیتی صحبت از دموکراسی و آزادی بعضی از این کاسه لیسان میکنن، کشورها رو، افراد رو، نیروهای سیاسی رو از طریق دوستان و دشمنانشون میشه شناخت. امریکا رو اگه بخواییم بشناسیم و سیستمشون رو، باید ببینیم دوستاش کیان و علیه چه کشورهای دشمنی داره میکنه. از این طریقی که ما یاد بشیم. در آمارهای بانک جهانی اروگوئه با 14,000 دلار درآمد سرانه در سال جزو کشورهای با درآمد نسبتاً بالا به حساب میاد. درآمد متوسط بالایی واقعا. در فاصله 2006 تا 2013 این کشور رشد اقتصادی 5-6% را تجربه کرده، که هر شبه چه حالا نیویورک تایمز میگه 6%، خبرش از نیویورک تایمز هم من دارم که رشد 6% داره و این در زمانیه که تمام کشورها در حقیقت تمام کشورهای اروپایی و امریکا در حال رکود کامل بودن و عروض دولتی از 100% تولید ناخالص ملی به 60% در سال جاری کاهش یافته. یعنی حتی قرض دولتی را هم آوردن پایین. فقر از 40% در سال 2004 به 51% در سال جاری کاهش یافته و فقر مطلق از 7.4% به 0.5% و بیکاری هم با 5.6% پایین ترین میزان در دهه‌های اخیر بوده است. بنابراین کشور میتونه خودش رو از چنبره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بیرون بکشه، آزاد بکنه و به چنین دستاوردهایی هم دسترسی پیدا بکنه. در زمینه فساد نیز اوروگوئه در آمار سازمان‌های شفافیت بین‌المللی در ردیف 19 یعنی همسطح ایالات متحده است. سیستم بهداشتی اوروگوئه در منطقه مثال زدنی است و از جهت توزیع ثروت نیز هیچ کشوری را در منطقه امریکای لاتین نمیتوان یافت که طبقه متوسط آن 60% از جمعیت را تشکیل میده. امریکا میتونه دقیقاً سیری رو که در اوروگوئه میبینیم، سیر معکوسش رو در کشورهای اروپایی و امریکا داریم میبینیم. دقیقاً در زمینه رویکرد انرژی تجدید پذیر renewable انرژی و اتصال منازل به کابل نوری که در واقع نور خورشید رو میگیرن به کابل واردش میکنن که در حقیقت عموم بتونن ازش استفاده بکنن، اوروگوئه در رأس کشورهای منطقه ایستاده است. کشاورزی آن نیز با جمعیت 4 میلیونی میتواند 28 میلیون را تغذیه بکنه. من به عزیزان باید چیزهای دیگه ای رو از عربستان، من این رو باید برمیگردم به عربستان در مقایسه با اونجا. در کشوری با جمعیتی اندک که در واقع 19 میلیون جمعیتشه، عربستان که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، بیش از 40% از مردم در فقر زندگی میکنن. 60% از مردم خانه ندارن، بدوین ها در حقیقت تو چادر زندگی میکنن. 40% از جوانان بیکارن. 85% از کارگران خارجی هم که در حال بردگی و نیمه بردگی کار می‌کنند. تمام کشورهای جنوب خلیج فارس هم اینطور هست. در واقع یک اقلیتی به اصطلاح پاسپورت اون کشور را دارن، شهروند اون کشور هم، بقیه به عنوان برده یا نیمه برده براشون کار میکنن، همین شاهزادگان. بادیه نشینان، روستاییان و انبوه حاشیه نشینان شهری از فقیرترین لایه‌های اجتماعی در این کشور هم هر سبت که و نازل بودن سطح دستمزد کارگران خارجی و انعطاف ناپذیری ساختار اقتصادی که با فساد مزمن و رایج عجین موجب تنزل معیارهای زندگی و تشدید عوارض زیانبار بیکاری در میان جوانان شده است. از جوانان بخش وسیعی از جوانان احساس میکنند که آینده آنها به سرقت رفته است. در عربستان نوجویی و نارضایی جوانان اون وقت ویژه این کشور، اما در عربستان سعودی مشکل جوانان ابعاد ویژه‌ای دارد. در کشوری که از نظر ترکیب سنی جمعیتی که از جوانترین کشورهای جهان، سرخوردی جوانان از خانواده و فراتر از آن از مذهب و رژیم سعودی روز به روز آشکارتر می شود. واکنش‌های اعتراض این عزیزان ببینن که چرا فرزن جوانای ایران که به اصطلاح اون اعمال رو میکنن و از این اداها در میارن، بعضیاشون واکنش‌های اعتراض‌آمیز نسل جوان امروز عربستان اشکال گوناگونی دارن. برخی نوجویی خود را با نوعی پوشاک همین لباسای به حساب مدلای امریکایی که از تو فیلمای چیز پیدا میکنن، سرگرمی‌های مدرن و مشغله‌های دنیای مجازی اینترنت و کسب آگاهی از منابع غیر رسمی نشون میدن. در ایران اینا این مظاهر دیده میشه. حالا برمیگردم دوباره به اروپوه. در دوره موهیکا که اینک به پایان میرسد و تباره واسکوز از همون حزب جای او را میگیرد، سقط جنین، ازدواج همجنسگرایان آسان‌تر شده، در واقع به اصطلاح به طور رسمی پذیرفته شده و به عنوان اولین کشور دنیا مصرف شخصی ماریجوانا یا ماروانا را آزاد کرده، که ببینید چه تبلیغاتی امریکا علیهشون بشتر همین مسئله را انداختن. استدلال موهیکا و دولت او این است که با این اقدام بازار ماریجوانا هم شفاف و هم قابل کنترل میشه و هم مافیای قاچاقچیان، بزرگترین مافیای قاچاقچیان کیان؟ CIS. در واقع به همین بهانه است که CIA میره کشورهای دیگر رو در واقع اشغال میکنه. دست اینا رو باید قطع در از طریق آزاد کردن و کنترلش در حقیقت به نوعی. و در این عرصه مافیای قاچاقچیان از هم فرو میپاشه. بعد راجع به خوزه موهیکا صحبت میکند که خود نحوه زندگی خوزه موهیکا نیز در جهان اعتنا برانگیزه، مسلمه که در مزرعه کوچک خودش زندگی میکنه و از 12,000 دلار حقوق فقط 1,000 دلار رو میپذیره. شما فکرشو بکنید که بعد ببینید خوزه موهیکا به چیز چی میگه. میگه فلسفهش این است که انسان باید همون گونه زندگی کند که فکر میکند، نه اون که بنشیند فکر کند که چگونه باید زندگی بکند. شما باید نمونه باشید. در واقع دموکراسی عبارت از اینه که این رو اولین درسش رو از کمون پاریس در واقع انگلس توضیح دیده. دو تا اصل بنیان. یک، رأی مخفی و آزاد و بدون هیچ گونه دخالت انسان‌های اون جامعه. یک. دو، اونهایی که انتخاب میشن حقوقشون باید به اندازه یک کارگر فرزن ماهر باشه. البته شرط سومش عبارت از اینه که مردمی که رأی دادن باید حق بازخوانی داشته باشه، که البته همه اینها در قانون اساسی ونزوئلا اومده. دموکراسی واقعا به اون شکله و نه اون که بیان در کنگره امریکا و تبدیل به فروشنده اسلحه و امثالهم و یا به اصطلاح از موقعیت و مقامشون، مقام سیاسیشون استفاده بکنن و به ثروت‌های میلیونی و یا میلیاردی برسن. بنابراین میخواستم این دو کشور رو برای عزیزان توضیح داده باشم تا درس هایی که توش هست. برمیگردم به خود همین کشور. هفته گذشته من قرار بود راجع به فرگوسون صحبت بکنم که نشد، ولی در همین فاصله ما میدونیم که در نیویورک چه اتفاقی افتاد. پلیس نیویورک ما میدونیم که اریک گارنر در یکی از بخش‌های شهر نیویورک، استاتن آیلند، این انسان اونجا بوده و به بهانه اینکه داره سیگار فله‌ای داره میفروشه باش درگیر میشن. عزیزان باید ویدیوی اینه که پلیس چطور این انسان رو به قتل میرسونه تک 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 ملت ما و تک تک بشریت باید این ویدیو رو ببینن. حالا من اگر شد در هفته آینده، این هفته متاسفانه من چیزش نکردم، ولی باید دیده بشه که چطور این انسان رو میخوابونن روی زمین و در حقیقت یکی از این پلیس ها چطور روی گلوش فشار میاره تا خفه میشه، در حالی که این انسان فریاد میکشه که نمیتونم نفس بکشم، I can't breathe. 11 بار فریاد میکشه. ولی از اون مهمتر که من این رو نمیدونستم تا برنامه دموکراسی ناو مال دیروز، اینه که بعد از اینکه این انسان بیهوش میشه هنوز امکان زنده موندنش بوده، ولی پلیس میذاره که بمیره، نه آمبولانس خبر میکنه، نه 911، که اینجا چنین اتفاقاتی که میفته اولین کاری که میکنن 911 رو تلفن میزنن که به طور به اصطلاح اضطراری بیان آمبولانس بیاد و به کمک، و یا تنفس مصنوعی باید بدن، نمیدن و میذارن بمیره. این رو عزیزان میتونن در برنامه دموکراسی نو دیروز ببینن که چطور اینا نه تنها بیهوش میکنن این پلیس های، عزیزان باید چهره این پلیس ها رو ببینن و خالکوبی هاشون رو باید ببینن. اینا قراره از مردم حمایت بکنن یا اینکه دشمن مردم هم. دموکراسی امریکا رو فقط در عربستان نمیشدی، در خیابانهای نیویورک میشدی، در خیابانهای فرگوسون میشدی، در خیابانهای کلیولند که بچه 12 ساله رو به بهانه اینکه تفنگ دستشه، در حالی که تفنگ بادی بوده، پلیس میاد با چندین گلوله بچه 12 ساله رو میکشه. دموکراسی شما اینجا هم میشدی. حالا در انگلیس یه زمانی دموکراسی بوده، آره، توی خود انگلیس، ولی دموکراسی امریکا رو فقط در عربستان یا امارات نمیشدی، در خود این خیابان ها هم میشدی. حالا من برمیگردم به شهر فرگوسون که ببینید این اینایی که انسان ها رو هر سال 500 نفر انسان توی خیابان های امریکا فقط به دست پلیس کشته میشه، که اکثریت قریب به اتفاقش افریقای تبارها، لاتینوها و رنگین پوستان ها، پاکستانی ها بارها و بارها شده، پاکستانی ها، هندی ها، اندونزیایی ها، هر شود که حتی کره‌ای ها، اونایی که رنگین پوستن خونشون حلاله، و در واقع پلیس طوری آموزش میبینه که اولین عکس العملش و احساس خطرش گلوله‌باران این افراده و مسئله جانشون کوچکترین ارزشی برای پلیس نداره. حالا ببینیم چطوره که سالی که 500 نفر به دست پلیس کشته میشه، آیا هیچ کدوم از اینا محاکمه شده؟ قبلا من یه آمار به عزیزان دادم که از هر 11,000 گرند جوری، گرند جوری یه هیئت داوری ساختگیه که در واقع دادستان خودش تصمیم میگیره که کیا رو دعوت بکنه و تسلط کامل برای این هیئت داوری داره و مخفیه از چشم مردم، که تصمیم بگیرن که آیا کسی رو محکوم بکنن یا نکنن، یعنی اصلا به دادگاه بکشن یا نکشن. گرند جوری بهش میگن. هر 11,000 گرند جوری فقط یکیش به محاکمه کشیده نمیشه. و عزیزان ببینن که در همین مدت لااقل ما 2 تا گرند جوری، یکی در ایالت میزوری داشتیم، یکی در شهر نیویورک داشتیم، و هر دوشون رأی دادن که اصولا پلیسی که این آدم ها رو، یکی مایکل براون رو کشت و این یکی که اریک گارنر رو کشته، اصولا نباید به دادگاه چیز بشه، یعنی کاملا بسا تبرئه کردن آزاد. حالا طوری بوده که ببینید صدای حتی روزنامه واشنگتن پست در اومده و حتی نیویورک تایمز در بخش سرمقالاتش کاملا گرنجوری مال فرگوسون رو نیویورک تایمز هم محکوم کرد. ولی آیا کاری میشه راجع به این قضیه؟ من از واشنگتن پست 25 نوامبر برای عزیزان میخونم که ببینید. میگه وقتی که دارن ویلسون مأمور پلیس شهر فرگوسون ببینید چه اتفاقاتی افتاده. حالا میرسیم به اریک گارنر که چطور کشته میشه در شهر نیویورک. وقتی که دارن ویلسون مأمور پلیس شهر فرگوسون صحنه تیر زدن به جوان سیاه‌پوست غیر مسلحی را که موجب مرگ او شد ترک کرد، صحنه را ترک کرد. او شخصا بی آنکه کسی او را همراهی و نظارت کند به ایستگاه پلیس برگشت، سپس دست‌های خون آلود خود را در پاسگاه پلیس شست و تپانچه خونین خون آلود خود را هم شست و خودش آن را در کیسه‌ای به عنوان شاهد گذاشت. در کشوری مثل امریکا اگر چنین اتفاقی برای یک کسی دیگه غیر از پلیس بیفته، کسی میتونه از اونجا حرکت بکنه، بره دستای خونالودشو بشوره، اسلحهشو که آدم کشته بشوره و بعد ساحت آسوده بیاد و بشینه و قهوه یا چای بخوره. طبق نظر متخصصین پلیس و اسناد وزارت دادگستری، این اعمال مأمور پلیس که در اسناد هیئت داوری ثبت شده نقض آشکار پروتکل یعنی اصول رفتار با صحنه یک جنایت و حفظ شواهد اینجا. شما باید تک تک شواهد رو نگه داری، نه اینکه دستای خون آلودت رو بشوری، اسلحت رو بشوری از خود و راحت و آسوده بشنی. من هفته گذشته به عزیزان یادم رفت عرض بکنم آقای دارن ویلسون یک هفته قبل از اینکه حکم همین گرنجوری اعلام بشه عروسی کرده. آیا این نمیدونسته که حکم گرنجوری چه خواهد بود که بره و عروسی بکنه؟ کی پول این عروسی شده؟ بخش عظیمیش از کوکلس کلان. و الان هم که از پلیس استعفا داده و کلی نیویورک تایمز راجع به اینکه استعفا داده، کی نگهداریش میکنه؟ کوکلس کلان، دست راستی ها. و بدون شک اینا رابطه های تنگاتنگ با کوکلس کلان دارن پلیس ها. به گفته متخصصین پلیس، حرکات دارن ویلسون بعد از تیراندازی و کشتن مایکل براون جزء اعمال و حرکاتی غیر عادی بودن. به طور مثال اسناد هیئت عالی داوری نشان می‌دهد، یعنی همین گرنجوری، که مأمور پلیسی که بلافاصله بعد از تیراندازی از دارن ویلسون در مورد حادثه سوال می‌کند، این سوال و جواب‌ها را ثبت و ضبط نکرده. در واقع یه پلیس دیگه اومده ازش سوال کرده که چه اتفاقی افتاده، هیچ کدوم از اینا رو ثبت و ضبط نکرده، در حالی که هر کلمه باید ثبت و ضبط بشه اگر کسی دیگه بود. پزشک قانونی نیست. حالا عزیزان، همکاری همه اینا رو با هم از استاندارش گرفته تا فرماندارش تا رئیس پلیسش تا پزشکی قانونیش تا پلیس محلیش و همکارای همین آقای دارن ویلسون، پزشکی قانونی نیز دست به هیچ گونه اندازه‌گیری و ثبت شواهد از صحنه جنایت نکرده است. نه تنها اون، جسد این انسان رو 4 ساعت و نیم لااقل گذاشتن همینجوری خون ازش بره، جسد توی آفتاب ماه اوت بمونه روی آسفالت خیابون و حتی پدر و مادرش حتی اومدن روی جسد فرزندشون نداشتن. پزشکی قانونی دست به هیچ گونه اندازه‌گیری از شواهد صحنه جنایت نکرد. در حالی که پزشک قانونی بلافاصله باید بیاد و ببینه چه اتفاقی افتاد، تمام چیزها رو اندازه گیری بکنه. با این نیدگاه که آنچه بین دارن ویلسون و مایکل براون گذشته است به خودی خود معلومه، it's self-explanatory، ولی مسئله نیست. پلیس یه نفر رو کشته و حق داشته که بکشه، احتیاجی به این اندازه گیری ها نیست، احتیاجی به این نیست که این پلیس دستای خونیش هفتیرش به اینا ضبط بشه، احتیاجی به ثبت و ضبط نداره. مامورین پلیس و پزشکی قانونی از دادن هر گونه پاسخی به سوالات خبرنگار واشنگتن پست خودداری میکنن. به گفته متخصصین طبق اسناد قانونی آموزش مامورین بازرسی چنین صحنه‌هایی در همون دقایق اولیه بعد از وقوع جنایت باید تمام شواهد را به دقت و بدون تغییر و دستخوردگی ثبت و ضبط کنند. واشنگتن پست اینو می‌نویسه تا مطمئن شوند که هیچ یک از شواهد دست نخورده یا از بین نرود یا تغییر پیدا نکند. Should not be compromised. شخص مظنون به تیراندازی حتی اگر پلیس باشد باید در محل کنترل شده محدود شود، نه اینکه سوار ماشین بشه بره تو پاسگاه دستاش رو بشوره هفتیرش هم از خون بشوره. لباس او به همون شکل و اسلحه او دست نخورده باید ضبط بشه و شخص مظنون اگر بخواهد از محل دور شود باید تحت نظر مأمورین بازرسی باشد. مأمور شخصا سوار ماشین شود و از صحنه دور شود خطاست. این دیوید کلینجر متخصص تیراندازی های پلیس که در دانشگاه میزوری درس میده و خودش پلیس بوده میگه که مأمور شخصا خودش بدون اینکه کسی باهاش باشه سوار ماشین بشه و از صحنه دور بشه خطاست. مأمور خودش اسلحه را شسته و در کیسه بگذارد خطاست. او ادامه میدهد در مورد دارن ویلسون هیچ یک از مقررات قانونی در چنین مواردی رعایت نشده. طبق مقررات موجود در کتاب در کتابچه دستورالعمل instructions کتابچه ای دارن مال وزارت دادگستری که در سال 2013 در مورد شیوه رفتار با صحنه جنایت انتشار یافته، در این مورد تمام این مقررات به طور وخیمی زیر پا گذاشته شده در این کتابچه. از جمله تصریح می شود که به فرد مشکوک که به هیچ رو به فرد مشکوک عذر می خواهد فرد مشکوک به هیچ رو نباید اجازه داده شود از دستشویی استفاده کند، برای اینکه می رو اون همه چی رو تغییر می ده، سر و وضع خود را تغییر ده و از جمله حتی سر خود را شانه بکنه یا دستهایش را بشوید. عزیزان میخواستم سوال میشه که چه باید کرد؟ جهان به کدام سو میرود؟ در پاسخ به سوال این که جهان به کدام سو میرود؟ به نظر من حرکت هایی که در اثر این جنایات اخیر آغاز شده به قول کورنل وست این انسان بزرگ این فیلسوف افریقایی تبار میگه پایان دوره براک اوباماست. یعنی چه؟ کورنل وست کسی بود که به همراه نوم چامسکی با چه شور و شوقی در سال 2008 و اوائل 2009 از باراک اوباما با تمام قوا دفاع کردن، بهش رأی دادن، مردم رو تشویق کردن که به باراک اوباما رأی بدن. در اروپا بهش جایزه نوبل دادن. ولی اگر کسی دقت میکرد در همون دسامبر اون سالی که بهش رفت و جایزه نوبل رو دریافت کرد، نطقی کرد. اگر کسی دقت میکرد میتونست بفهمه که این آدم چیه. البته قبل از اون عزیزان به یاد بیارن در صحبتهایی که من در اینجا کردم، موقعی که کابینش رو معرفی کرد، موقعی که رئیس دفترش رو رام امانوئل رو آورد، موقعی که مشاور اقتصادیش رو لارن سامرز رو آورد، موقعی که سایر به حساب وزیر عرصبت که خزانه داریش رو معرفی کرد و سایر وزراش رو آورد و وزیر دفاعش رو همون آقای تیز رو وزیر دفاع قبلی رو گذاشت، من اون موقع به عزیزان عرض کردم که این آدم کیه و چیه و کی اینو سر کار آورده. در واقع سه خانواده بسیار پرنفوذ شیکاگو. من سال 2005 به شیکاگو رفته بودم. اون موقع من عکس اینو دیدم که افریقایی تبار بسیار خوشتیپ، این میخواد سناتور بشه. گفتم واو چقدر جالب و چقدر سمپاتی مردم رو، کسی که در جنوب شیکاگو با فقرا کار کرده، خودش افریقایی تباره، پدرش عرصبت که از افریقا از کنیا میاد و به هر حال مادرش هم تا حدودی گرسی سفید پوسته ولی آدم زحمت کشی بوده و بعد عرصبت که ناپدریش هم از اندونزی بوده و خلاصه این معجون با این قولهایی که میده چیز جالبیه. بعدا ما فهمیدیم که لااقل خود من که چی پشت این قضیه از همون زمان بوده، اینکه خانواده دیلی که اینا جد اندر جد در واقع چیزای شهردارای شیکاگو بودن، که ما میدونیم شیکاگو جایی که الکاپون بوده و همین خانواده دیلی و امثاله هم چه همکاری هایی با مافیا و الکاپون داشتن. ولی غیر از اون دو خانواده دیگه پشت این آدم بودن که بهتر ما متوجه میشیم. یکی خانواده پریتگر که در واقع بزرگترین ملاک شهر شیکاگوه، یک خانواده صهیونیست مالتی میلیاردر که الان دختر اینها یعنی در حقیقت خانم پریتگر وزیر اقتصادش شده. در حقیقت اینا بودن که پول براش جمع کردن و مبارزات انتخاباتیش رو در حقیقت اداره کردن. یکی خانواده کراون که در حقیقت سهامدار اصلی شرکت جنرال داینامیکس، بزرگ یکی از بزرگترین شرکت های اسلحه سازی، اینا بودن که پشتین، یعنی صهیونیست‌ها که عبارت رخ همین آقای رام امانوئل که در حقیقت اسرائیلیه و خانواده های صهیونیستیه کراون و پریتگر پشت آقا بودن، یعنی از ابتدا صهیونیست‌ها آوردن سر کار. و به همین دلیل ما میدونیم لارن سامرز یه ارتباطی صهیونیسته مشاور اقتصادی شد، آقای گایتنر بعدن به حساب وزیر خزانه داری شد یه صهیونیست دیگه و خلاصه دو، و رام امانوئل که اصلا عرض کردم شد اسرائیلیه، دستش به اصطلاح در حساب جنگی که علیه فلسطینیا کرده یه دستش یه انگشتش رفته، اصلا سرباز بوده اونجا، سرباز اسرائیلی بوده آقای رام امانوئل و حالا شهردار شیکاگو شده. بنابراین میبایست ما از ابتدا، ولی همینطور که عرض کردم بعدش که میره و جایزه نوبلش رو میگیره، در اون سخنرانیش اگر دقت بشه میگه که آره ما خواهان صلحیم، ولی صلح چطور به دست میاد؟ از طریق جنگ. خب صلحی رو که از طریق جنگ تا بخوای به دست بیاری، اون صلح پکس امریکاناس، مثل پکس بریتانیا. پکس یعنی پیس، یعنی صلح. صلح بریتانیایی در قرن 19 و پکس یا صلح امریکایی در قرن 20 و 21 یعنی قبرستان، یعنی در حقیقت دقیقا معنای واقعیش فول سپکتروم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازع و بلا شرط در کل جهان. هر کسی نطق بکشه باید از پا در بیاد و در نتیجه باید سلطه دلار حفظ بشه، در این که امریکا و بازار مالیش بتونه الی غیر النهایه دلار چاپ بکنه و هر کسی بخواد نفت رو به پول دیگه بفروشه، حالا میخواد صدام حسین باشه، میخواد قذافی باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، باید از پادر بیاد، بر این که این لطمه میزنه به این سلطه بلا منازع و بلا شرط دلار، یعنی امپراتوری امریکا بر کل جهان. حالا اونهایی که سر کارش آوردن، یعنی صهیونیست‌ها، به دقت میدونستن چرا اوباما رو میارن. در این که کسی که در جنوب شیکاگو کار کرد، افریقایی تباره، این طور باهوشه که هوشش چندین برابر جورج دبلیو بوشه، برخلاف آنچه که میگن افریقایی تبارا هوششون پایینه، آقای جیمز واتسون اخیراً فصلتش کرده. هر صورت که بنابراین این میتونه مردم رو ساکت بکنه و واقعا هم این کار رو کرد، یعنی هم جنبش ضد جنگ رو نابود کرد، هم جنبش لاتینوها رو نابود کرد و هم هر گونه به اصلاح جنبش دیگری رو، سیاهان رو کاملا خاموش کرد. ولی کورنل وست میگه که این جریانات در فرگوسون و نیویورک آغاز یک جنبشیه و پایان باراک حسین اوباماست، یعنی مردم دوباره یک حرکت رو آغاز. و به نظر من اینه که در جهان چه میگذرد و آینده چه خواهد شد در درجه اول در امریکا تعیین میشه. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون. به این ترتیب من با عزیزان، هر شبت که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی و ifttv.com و بعدش هم به سایت خودم mohit.golshan.com و توییتر و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی خواهد رفت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.